بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قل أنفقوا طوعا أو كرها. این آیه را دیروز ما اشتباه خوندیم، فکر کردیم که مجرده، بعدن معلوم شد که از باب افعاله. قل انفقو، بنابراین اگر آقایان چنین شنیده ان اصلاح کنن، قل انفقو از باب افعاله، همزشم همزه قتله. اما آیه ای که امروز باید بخونیم این آیه هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. خداوند منان خطاب به پیغمبر میکند. البته معلوم است که خطاب به پیغمبر منحصر نیست، خطاب به پیغمبر ما هم باید عبرت بگیریم. در زمان پیغمبر اکرم منافقان هم فرزندان زیادی داشتن و هم ثروت زیاد. شاید بعضی از صحابه پیغمبر مسلمانان مثلا در فکر می کردن که اگر اینها کافرن، مورد مهر خدا نیستن، بس این همه اولاد چیه؟ این همه ثروت چیه؟ که انه کثرت اولاد را دلیل بر تقرب می گرفتن، کثرت ثروت را دلیل بر تقرب می گرفتن، که مثلا هر کسی اولاد زیاد دارد و اموال زیاد، این در درگاه خدا مقربه. شاید آید در جواب این شاید، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، نباید کثرت اولاد و کثرت اموال مورد عجب قرار بگیرد. نه، این اولاد و این اموال به نفع اینها نیست، به ضرر اینهاست. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، خدا میخواد به وسیله این دو عامل اینها را در دنیا عذاب کند. به ظاهر آیه به وسیله این دو عامل، چه شد دو عامل؟ اولاد و اموال. انما یرید الله لیعذبهم بها، به وسیله این دو فی الحیات الدنیا. علاوه بر این، و تزهق انفسهم، اینها هلاک بشوند، زهقه لازمه، و تزهق انفسهم بمیرن، در حالی که به هم کافرون. تا اینجا آیه را تحت لفظی معنا کردیم. الان در اطراف این آیه یک سؤالی هست، اولا سؤال را باید بگیریم، بعدا ببینیم جوابهای مناسب کدامه. سؤال این است که این فی الحیات دنیا متعلق است به لیعذبهم. آگر لابد بالا میبینید، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها، یعذبهم فی الحیات دنیا. اشکال این است که اموال زیاد و اولاد زیاد مایه عذاب در دنیا نیست، چون قرآن می فهمد لیعذبهم بها فی الحیات دنیا، ظرف را متعلق به فعل لیعذب بگیری. و حال اینکه خود قرآن اموار را گاهی توصیف بکند. این امرون حرک ترک خیرن، اموار را قرآن میگد خیرن. آیه ای که در باره سوره القلم نوح هست ملاحظه بفرمایید، در سوره نوح اموال و اولاد از برکات الهی شمرده می شود. ملاحظه بفرمایید، استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنی. هر دو عامل را از نعمتهای الهی می شمارد، و یمددکم به اموال و بنی. در اینجا می فرمگد اگر استغفار کنی، خود را پاک کنی، مشمول رحمت خدا می شود اموال و بنی. اما در این آیه می فرمگد دیگه عذبهن بها فی الحیات الدنیا، این دو عامل مایه عذاب در حیات دنیا باشد. چگونه این آیه ها را با هم جمع کنیم؟ اصل سؤال را توجه کردیم تا به جواب برسیم. توجه کردی شما؟ یعنی اگر بگم بیا پالای منبر میتونی بگی؟ لبخند میزنی؟ بعد مثل که لبخند میزنن تکرار کنیم. اون این است که قرآن میفرمد دیگه عذبهن بها به وسیله این دو عامل منافقین را در این دنیا عذاب کنیم. اما در سوره نوح میفرمد اگر استغفار کنی مشمول نعمتهای خدا میشوی. کدام؟ اموالا و بنی. این دوتا چطور با هم میسازه؟ علاوه بر این عرض کردم در آیات دیگر قرآن مجید مال را خیر می شمارد، این ترک خیرن. در اینجا چهار تا جواب گفتن، ما باید چهار تا را بگیم، یکی را انتخاب کنیم. جواب اول به اون آیه توجه کنید، آیه ای که الان بالا سرتونه. آمدن میگن فی الحیات الدنیا متعلق بلیعذبهم نیست، فی الحیات دنیا متعلق به اموالهم و اولادهم. فلا تعجب که اموالهم و ولا اولادهم فی الحیات دنیا. فی الحیات دنیا ظرف تعذیب نیست، فی الحیات دنیا ظرف اولاد و اموال. اشکال در حقیقت قطع کرد، اشکال این بود که چگونه اموال اولاد. ارز کنم خدمتون که اموال اولاد سبب می شود که در دنیا معذب بشیم. میگن فی الحیات دنیا ظرف عذاب نیست، ظرف اولاد اموال تقدیم و تأخیره. که انهو چنین میگن فلا تعجب که اموالهم و اولادهم کجاست؟ فی الحیات دنیا. بنابراین اموال اولاد در حیات دنیاست. انما یرید الله لیعذبهم بها مسلمن در آخره. آمدن چنین جواب گفتن. این جواب را گرفتی؟ ها چه شد؟ فی الحیات دنیا ظرف تعذیب نیست، اشکال اساسش این است که اموال اولاد چگونه در دنیا وسیله عذابه. میگن فی الحیات دنیا ظرف عذاب نیست، ظرف اموال اولاده. فلا تعجب که اموالهم و اولادهم فی الحیات الدنیا. بعدن انما یرید الله لیعذبهم بها مسلمن دیگه در آخرت خواهدنده در دنیا. این جواب از نظر ما جواب صحیحی نیست. ما نمیتونیم در قرآن چنین دستکاری کنیم. اگر در واقع فی الحیات دنیا ظرف این اموال اولاد بود چرا آخر انداخته؟ خب اول میگو قرآن کتاب صحیح فصیح و بلیغ است، فصحا و بلغا چنین سخن نمیگوگن. اگر در واقع فی الحیات دنیا ظرف اموال اولاد بقید اون میگو چرا هم میگو فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم فی الحیات الدنیا. و حال اینکه برده آخر و ظاهر این است که این ظرف عذابه. ای جواب. جواب دوم را بعضی از مفسرین میگن، میگن بر این که منافقین دارای اموالی بودن، خیلی نگران این اموال بودن که مبادا این اموال روزی تلف بشود، ارکرم سائقه بیاید تلف کند. خیلی دلبستگی به اموال داشتن، همین دلبستگی یک نوع برای اینها عذاب بود. آدمی که ثروت دارد میترسد شب روز خوابش نمیبرد. این منافقان شب روز خوابی نداشتن که مبادا این اموال ما از بین ببرد، دز ببرد، سائقه ببرد. این کثرت اموال مایه ناراحتی آنها بود، این اموال. و اما اولاد چطور مایه ناراحتی؟ میترسیدن مبادا اولادشون در آینده مسلمان بشوند، چون مسیر جامعه مسیر اسلامی بود. بنابراین شیوه منافق این از هم اموال برایش مایه عذابه، هم اولاد. اما اموال مایه عذابه، خب میترسد. آدم ثروتمند از رفتن مال میترسد که مبادا دزد بزند، مبادا دولتی بیاید از دستش بگیرد، مبادا سائقه بیاد. اما اولاد میترسیدن اولادشون در آیه مسلمان بشود، همین دغدغه بود برای اینها. شب و روز خوابشون نمی بود، نه از نظر اموال و نه از نظر اولاد. این جواب نصفش درسته. اگر گفته کدام نصفش درسته؟ اولادشون درسته. واقعا جناب منافق میترسید. عبدالله ابن ابی فرزندش حنزله، حنزله شهید عرض کنم خدمتون که بعد یا شهید او. واقعا برخی از منافقین اولادشون از نظر اسلام درجه بالا بودن. حنزله در تاریخ اسلام مقامی دارد، اون بخشش درسته. واقعا از نظر ام اولاد نگران بودن که این همه اولاد تربیت کردیم، فردا اینها وارد دین میشوند برخلاف دین ما. اما از نظر اموال این دغدغه مخصوصه، این دغدغه مخصوصه منافق نیست. مسلمانم اگر ثروتمند باشد این دغدغه را دارد. ولذا آدم های ثروتمند همیشه یک نوع دغدغه اموال خود را دارن، هی فکر میکنن چه میشود چه میشود. و حال اینکه قرآن میخواد بگد این دو از خصیصه منافقینه. دومی از خصیصه منافق هست، اما اولی خصیصه منافق نیست. همه آدم هایی که ثروتمندن همیشه از کنم خدمت که در فکر ثروت هستن. در واقع ثروت برای اینها یک نوع عذاب روحیش. هیهان هر آنی فکر میکنن که ممکنه ثروتشون از دست برود. این مخصوص منافق نیست، مسلمانم چنینه، کافر دیگر هم چنین. خب اما جواب سوم، جواب سوم مال دوست عزیز من جناب مغنیه. جناب مغنیه یک آدم دبدانه از کرم آزاد منش بود، سالیان درازی هم در این خم سکونت داشت. تفسیری دارد به نام الکاشف، این مشکل را حل کرده. اما از نظر اولاد همان نظر دوم را گرفته که منافق پیوسته در باره اولادش در عذاب بود که نکند ما بمیریم، این اولاد ما وارد دین برخلاف دین ما بشون. اما اموال چطور؟ میگم ها، ممکنه ما بمیریم همین اموالم دست مسلمانان بیفتد، از این اموال در نشر توحید استفاده کنن، یعنی بر نشر خلاف شرک. بالاخره این اموال ما که بمیریم دست فرزندانمان، آنها هم مسلمان میشوند. این اموالی که ما جمع کردیم تحت پرچم بت پرستی کمک توحید میشوند. این جواب جواب خوبیه، هم اولاد را حل کرده هم اموال را حل کرده. اولاد را از قبلی گرفته، از جواب قبلی. اما اموال هم همین، میگه اموال این دغدغه مخصوص منافقه. فکر این نیست که اموال ما رو دوز میبرد، این مال همه است. اما میترسید که ما بمیریم این اموال به دست اولاد ما، به دست حکومت اسلامی بیفتد، به جای این که شرک را ترویج کنند به وسیله این اموال توحید را ترویج کنند. بنابراین حق برای اینها دغدغه بود. خدا رحمت کند مرحوم شیخ محمد جواد مغلگه کتابی دارد به نام الکاشف، تفسیر قرآن در هفت جلد، از دوستان قدیمی ما بود رحمت الله علیه. اما یه جواب چهارم هم در اینجا هست. اون کدومه؟ اون این است که البته من نگم این جواب چهارم بهتر از سومه، اینم یه جوابیست. اون این است که لیو عذبه هم معنا کنه مراد از عذاب آتش زدن نیست، بگیم مراد خسرانه، خسرانه. اگر ما کلمه لیو عذبه هم را به معنای خسران بگیریم مشکل حله. اون این است که آدم خاسر که زحمت نکشد اولادی تربیت کند، اموالی تربیت کند، اما از آن هیچ استفاده نکند، این خاسره دیگه، این معذبه دیگه. همینها در دنیا معذبن. معذب یعنی چه؟ یعنی از این اموال کوچک کردن، بهره ای را نمیبرن. این اموال اولاد برای اونها در آخرت عرض کنم خدمتون که خسرانه. معذب کسیست که خاسر و به تمام معنا کارش بیهوده باشد. این همه اموال، این همه اولاد، سرانجام جهنم. اما اگر این همه اولاد، این همه اموال، سرانجامش بهش باشد خوبه. فلا تعجب که اموالهم بلا اولادهم، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. همین ها برشان وبال شد، همین ها برشان خسران شد. اگر تعذیب ده به معنای خسران بگیریم، این هم معنی چهارم. بنابراین آیه ما چند جور معنا کردیم؟ چند جور معنا کردیم؟ برای دستمون چهار جور. بله، اول تصرف در آیه کرد، فی الحیات دنیا را برد کنار اموال. دومی آمد مسئله را در اولاد حل کرد، گفت میترسیدن که اولادشون در آینده مسلمان، اما اموال را حل نکرد، میترسیدن دزد ببرد، سائقه. جواب سوم دومی را گرفت، اولی را هم حل کرد. همینطوری که این اولاد ممکنه در آینده در مسیر اسلام باشد، همین اموال هم در آینده مسیر اسلامه. همین اندیشه اونها را اذیت میکرد. بگو همین اندیشه که مبادا بچه های ما در آینده مسلمان بشود، مبادا این اموال ما در آینده وسیله تبلیغ اسلام بشود، همین اندیشه مایه عذاب آنها بود. این عذاب، عذاب فکریه، عذاب اندیشه. خیلی ها هستن که گاهی به خاطر یه موضوعی دیوانه می شوند. حق دارد اینها دیوانه بشن. این همه اموال، این همه اولاد، اموال من مسلمان خواهد شد، اولاد من، اما اموال من هم در مسیر نشر اسلام. معنی چهارم را من عرض کردم. اگر بگم مراد از این عذاب خسرانه، به معنای بی‌بهرگیه، این همه اولاد، این همه اموال، آخرت من دوزخ، دیگه این چه خسرانی، چه عذابی بدتر و بالاتر از این. معنا کردیم فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تذهب انفسهم لازمه و هم کافرون. سال آیه اردبیلی نمیاد، دو روز و امروز نبود. اون جایزه را که داد نیست که در رفته، میترسد که هی ما جایزه معین کنیم. من جایزه را خودم میدم. سؤال، چرا اموال را اول میگد اولاد را بعدا؟ فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، چرا اموال را اول میگد اولاد را بعدن چرا عکس نمی کنه؟ نه معمم نه، من میگم اگر همه نمیدی جایزه مال شما، همیشه از اف به اقوا پیگ میبرن، اموال از اف اولاد اقواست. قانون کلیست ار کرم خدمتون که نه دو پله دارد بلکه ده تا پله دارد، همیشه از اف به اقوا پیگ میبرن. همه نمیگفتی شما خب فرد جایزه شما بر احتگ من، اگر جناب اردبیلی داد نداد من خودم میارم چرخ انشاءالله. از این آیه بگذاریم، آیه بعدی را بخونید ببینیم چی میشه. آیه بعدی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ضمناً قبل از آنی که آیه بعدی را بخوانیم این آیه را هم توضیح میدیم، تقریبا نظیر آیه ماست. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. نملی به معنای اطاله مدت، عمر دادن، همشون میگن اطاله المده. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم، مهلت میدهیم، عمر میدهیم، 90 سال 100 سال عمر بکنن خیال نکنن که به خیرشونه، این به ضررشونه، چون هرچه عمر میکنن معصیت میکنن قهرن عذابشون دو برابر میشه. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم، مهلت میدهیم، خیال نکنن که خیر لهم لانفسهم انما نملی لهم لیزدادو. این لام چه لامیست؟ لام قایته؟ لام قایت نمیتونه باشه. خدا بگد من به اینها طول عمر میدهم تا معصیت کنم، این با حکمت خدا سازگار نیست. لام در اینجا لام عاقبت. آقایان باید فرق بگذاره بین لام غایت و بین لام عاقبت. از کنم خدمتون که در آن آیه میگیم، در آن مثال میگیم لدول الموت، لدول الموت و نول الخرابه. این لام چه لامیه؟ لام غایت نیست. ولادت برای مرگ نیست، آبادی برای ویرانی نیست، عاقبت لدول عاقبتش موته، بنا کنید آخرتش ویرانیه. از کنم خدمتون که در آنجا میگد که جناب فرعون موسی را برداشت، چرا؟ لیکون لهم حزنن و عدوون، برای این هم و برای فرعون عدو ماده حزن باشه. این لام لام قایت نیست، فرعون برای این بر نداشت، فرعون برداشت که برای او پسر باشد، اما به جای پسر چه شد؟ از کنم عدو و حزن شد. این لام هم لام قارت نیست، لام عاقبت. انما لم لیده هم عاقبتش چه میشه؟ لیزداد و اسمن. بنابراین این آیه دلیل بر جبر نیست. کسانی که این آیه را دلیل بر جبر میگیرن خیال میکنن لام لام غایته، نه لام لام عاقبته. مثل معروفه میگن لدو للموت و نو للخرابه. این آیه همینه. من سؤال میکنم ببینیم دیگه ما فردا میست که بخواییم لباسا مارم بفروشم و جایزه بدیم، کدام معصوم یا معصوم زاده ای با این آیه استدلال کرده؟ شما نه، نه اهل علم، نه شما ها منبری هستی. کدام معصوم یا معصوم زاده با این آیه استدلال کرده؟ دخت گرامی امیر مؤمنان زینب کبرا در مجلس یزید این آیه را خواند. اول یک خطابه عظیمی را خونده می فرماید ازننت یا یزید حیث اخست علینا اختار الان حیث اخست علینا اختار الارض و آفاق السما ف فأصبحنا تساق كما تساق الأسارى أن بنا على الله حرانا و بك على الله كراما. تو خیال میکنید که ما در نزد خدا مقامی نداریم، تو مقام تا بعد از جمله های میگد مهلا مهلا لا تتش جهلا انسیت قول الله عز و جل ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما و لهم عذاب مهین. اما آیه بعدی بخونم که آیه جدیدی هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یحلفون بالله انهم لمنکم و ما هم منکم ولکنهم قوم یفرقون. از کنم آدمی که زیاد قسم میخورد یه خود درباره او شک کن. آدم های دو دل، آدم هایی که زبانش با قلبش موافق نیست، غالبا اینا قسم میخورن. منافق ها در اقلیت شدن. اوس خزرج اسلام آورد، اما یه مش اقلیت در اوس خزرج همان 300 نفر بودن، اینها در اقلیت بودن. می آمدن به مسلمان ها میگفتن والله بالله ما از شما هستیم، ما هم موحدیم. از کنم ما جدا از شما نیستیم. خدا می فرماید دروغ میگن. یحلفون و یحلفون بالله انهم لمنکم، اینها هم موحدن و حالیت و ما هم منکم، از شما نیستن ولکنهم قوما یفرقون یخافون، از شما می ترسن، بگن ما از شما هستیم و الا از شما نترسن. اینها عرض کنم خدمت که اظهار کفر میکنن. فرق در اینجا به معنای ترسه. از مسلمانان میترسن، به خاطر همین ترس میگن منکم و یحلفون بالله انهم لمنکم و ما هم منکم ولکنهم قوما یفرقون یخافون. بعد آیه بعدی دلیل میاره. از کجا معلوم که اینها از شما میترسن؟ آیه بعدی دلیله. ولو یجدون ملجأً او مغارات او مدخلاً تولوا الیه و هم یجمعون. دلیل بر این که میترسن اینه، اینا به خدا اگر یه پناهگاهی باشد غیر از مدینه، او مغارات قار باشد، او مدخلن اصلش متدخلن بوده تام در دار قلب شده بعدن ادغام، او مدخلن کانال زیر زمینه عرض کردم خدمت که بالاخره اینها یه پناهگاهی پیدا کنن از مدینه میرن بیرون، اینا از شما میترسن. آیه ببین قبلا گفت انهن و هم یفرقون، دلیلش بعدیه. خیال نکنیم که آیات قرآن با هم ارتباط نداره، همش مرتبطه. ولکنهم انها یفرقون میترسن، چرا؟ به دلیل اینکه ولو یجدو ملجأً پناهگاه او مغارات قار او متدخلن کنار زیر زمینی از کلم لولو الیه، به سوی آن می روان. اما اینها می ترسن، دلیلشون همینه. و الا اینها از شما نیستن و شما هم از اینها نیستی. بافت مسلمان غیر از بافت منافقه. منافق یه بافتی دارد، مسلمان هم بافت دیگر. بقیه آیات ما و هم یجمعون ای هم یسرعون، به سرعت می روند قار، به سرعت می روند زیر زمینی. اما متاسفانه پیدا نمی کنند، در مدینه هستند و رضا می گند ببخشید ما هم ارادتمندم از شما سا، من هم خدمت شما هستم، هرچه بفرمایید کف قربان. همه اینها یک نوع آرایش های لفظیست. هم یسرعون، اگر پیدا کنند به سرعت می روند، اما پیدا نمی کنند. خب امروز یا فردا وفات کیه؟
حضرت
خدیجه کبرا. شایسته بود که من در باره خدیجه کبرا سخن بگویم، اما چون وقت تمامه فردا در این حالی که تفسیر میگیم فردا دهمه دیگه، وفاتش در دهمه، فردا هم انشاءالله در باره خدیجه کبرا سخنانی به عرضتون میرسانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.